حالا هر چهار نفر پشت در توی خانه غریبه ایستاده بودیم و نمی‌دانستیم چه بکنیم. بیرون در سکوت را صدای ماشین‌هایی که به سرعت بالا می‌رفتند می‌شکست. صدای پای عابر پیاده شنیده نمی‌شد. در تاریکی هشتی پشت در چهار تا شبح بودیم، غرق در تاریکی شب و تاریکی تنهایی. حقیقت این بود که ما چهار نفر یکدیگر را خیلی کم می‌شناختیم، ولی چیزی مرموز ما را در این لحظه صاحب سرنوشت مشترکی کرده بود و این سرنوشت هرچه بود خطرناک بود. ما چهار نفر دزدکی وارد خانه یک آدم بیگانه شده بودیم و فقط یک چیز به ما جرأت این کار را داده بود. شرایط حاکم بر شب و روزی که دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیهش به انتظار می گذشت. ما آن حس انتظار حاکم بر همه را با این حرکت خصوصی من فشرده تر و قابل انفجارتر کرده بودیم. اگر یک نفر ناگهان از اعماق تاریکی پیدا می شد و مثل چند دقیقه پیشتر می گفت آقا سیگار اضافی خدمتتان هست؟ چه می کردیم؟ اینجا دیگر کسی از ما سیگار نمی خواست. در آستانه انفجار ایستاده بودیم و وقتی احمد نور چراغ قوه‌اش را انداخت زیر پایمان، من احساس کردم که بزرگترین توپ عالم درست از بیخ گوشم شلیک شده است. مرتضی گفت خاموش کن. رقیه خانم گفت نه خاموش نکن، آخر باید زیر پامان را ببینیم. و صدایش می لرزید. هر دو آهسته حرف زده بودند. در زیر پایمان سنگ مرمر در نور چراغ قوه برق می زد. وقتی نور چراغ قوه بالا آمد و از کنار اندام مرتضی و بعد رقیه خانم رد شد، من از رقیه خانم پرسیدم شما برای چی نانبربری خریدید؟ نمیدانم. حاجی گلاب از نان بربری خوشش می آید، ولی نمیدانم برای چی خریدم. مرتضی چراغ قوه را از دست احمد گرفت و انداخت روی دیوار، بعد خاموشش کرد. همه وحشت زده وایسادیم و یا شاید چون من وحشت کردم دیگران را هم مشمول وحشت خود می دانستم. پشت در انگار درست مقابل در توی خیابان ماشینی ایستاده بود و منتظر بود. در ماشین باز شد و بلا فاصله بسته شد. بعد صدای قدم ها را شنیدیم. یک نفر پشت در ایستاد. کلید دستش بود. صدای به هم خوردن چند کلید می آمد. اگر در را باز می کرد من از وحشت جیغ می زدم. آنقدر مشغول خودم بودم که به دیگران اصلا فکر نمی کردم. صدای به هم خوردن کلید ها قطع شد و بعد کسی که پشت در ایستاده بود سرفه کرد. و بعد پاهایش را جابجا کرد و آن وقت در زد. نفهمیدم زنگ را امتحان کرده در زده است یا می داند که برقی در کار نیست و نباید زنگ بزند. ناخونهای دست کسی با فشار تمام توی بازوی راستم فرو می رفت و انگار صاحب ناخونها قصد داشت با این کار مطمئن شود که تنها نیست و یا تنها او نیست که در برابر ترس این لحظه ایستاده است. طرف در را محکم می زد و واقعا اگر کسی توی این خانه بود و موقعی که ما در می زدیم نشنیده بود و حالا که این شخص به این محکمی در می زد می شنید و می آمد دم در، چه می شد؟ طرف دست بردار نبود و بعد ساکت شد. لحظه ای بعد دوباره در زد. این بار محکم تر می زد و بعد دست از در زدن برداشت. صدای به هم خوردن کلیدها بار دیگر به گوش رسید. بعد صدای دور شدن قدم ها. در ماشین باز و بسته شد. ماشین روشن شد و راه افتاد و بعد با صدای چرخش سریع چرخ ها دور زد و رفت بالا. دستی که ناخونهایش توی بازویم فرو می رفت بلند شد و دور شد. و بعد رقیه خانم گفت مرتضی خان ببخشید دست خودم نبود. مرتضی گفت مگر چی شده؟ چی کار کردید؟ رقیه خانم ساکت بود. حتما پیش خودش می توانست حدس بزند که بازوی من بود که او ناخونهایش را از وحشت در آن فرو برده بود. اگر حاجی گلاب می فهمید چه می گفت؟ مگر چی شده رقیه خانم؟ رقیه خانم گفت هیچی، فکر کردم پایم را گذاشتم روی پایتان. و بعد گفت حالا دیگر از قبل هم مطمئن تریم که توی این خانه کسی نیست. ولی این کی بود که در می زد؟ مرتضی گفت هر کی بود رفت. احمد گفت: کاش می توانستیم تعقیبش کنیم. رقیه خانم گفت: هر که بود بی خبر بود. اگر می دانست صاحب خانه در خطر است در نمی زد. چقدر زن باهوشی بود. و بعد چراغ قوه را از دست احمد گرفت و نان بربری را داد دست او. اول زیر پایش را با نور چراغ قوه روشن کرد و بعد نور را قدری بالاتر انداخت و نور موقع حرکت از روی گیاه‌های خشک روی دیوار عبور کرد و برگ‌های پیچیده و تو در توی گیاه‌های بالای دیوار را که انگار از افشا شدن در نور وحشت داشتند از اعماق تاریکی بیرون کشید و پیش از آن که بالاتر برود به طرف چپ وسیع‌تر شد و پهنای عظیم در شیشه‌ای ساختمان را با دستگیره سرخش جلوی چشم ما نشاند. ساختمان سحر و جادوی معماریش را ناگهان به رخ کشیده بود. مرتضی دستگیره را چرخاند و سعی کرد در نور چراغ قوه از پشت شیشه داخل ساختمان را وارسی کند. شیشه تار است. یکی دو دور دیگر دستگیره را چرخاند. در قفل بود. و بعد رقیه خانم چراغ را برگرداند به طرف بقیه ساختمان. شیشه بود، پنجره و بنای مرمر. رقیه خانم راه افتاد. مرتضی و احمد تک تک پنجره ها را وارسی کردند. اصلا برای چه کاری ما این خانه را وارسی می کردیم؟ به چه دلیل پا به این خانه گذاشته بودیم؟ جلوی ساختمان که رسیدیم دیگر شیشه ها تار نبود ولی همه پرده ها را کشیده بودند و نمی شد توی ساختمان را دید. شاید از راه زیرزمین بشود بالا رفت. این حرف را من زده بودم. رقیه خانم چراغ قوه را انداخت کمی پایین تر از طبقه اول. ناگهان یک پیچیدگی عظیم از پشت شیشه ها پیدا شد. انگار سراسر طبیعت در فضای یک اتاق محبوس شده بود. گلهای پلاسیده با بوته هاشان تو در تو و لایه به لایه در دایره نور در گلخانه ساختمان ظاهر شدند. برگ ها زرد و پلاسیده بود. درخچه ها خشک و در نور خفیف گلخانه شباهت به باغچه مصنوعی و متروکی داشت که دستی ناشی نقاشیش کرده باشد. این عظمت سلطنت. مرتضی گفت: چی؟ گفتم این گلخانه به همون اندازه سلطنت از رونق افتاده. مثل یک باغچه مصنوعی است. مثل تابلو است. واقعی نیست. مرتضی گفت: ببینید آن دریچه باز است. احمد دریچه را هل داد. دریچه قرش قرش خفیفی کرد و باز شد. شاید علت خشک شدن گلخانه باز بودن همین دریچه به روی هوای آزاد بود. رقیه خانم نور چراغ قوه را توی گلخانه گرداند. از گلخانه بوی صندوق خانه های قدیمی می آمد. رقیه خانم نور را پای دریچه انداخت. از تو و بعد سرش را بلند کرد. بگذارید احمد برود آن پایین ببیند می تواند یکی از درها یا پنجره ها را باز کند. مرتضی گفت: این خانه بوی مرگ می دهد. شاید آدم هاش پشت آن پرده ها مردند. رقیه خانم گفت: می خواهید برگردیم برویم؟ من گفتم: نه، چرا برگردیم؟ و می خواستم بگویم قدم عقب گذاشتن از این کشف مهمی که پیش روی ماست در خور شأن ما در این لحظه بسیار مهم نیست. می خواستم بگویم اعمال ما تازه دارد معنا پیدا می کند. پیش از حالا یا پیش از آن که ما وارد این خانه بشویم، اعمال ما بی هدف و بی معنا بود. ولی حالا در برابر این پلاسیدگی گلها، پلاسیدگی بوها و طعم خاصی که روی زبان آدم از استکاک هوای آزاد با این گلخانه پیدا می شود، همه چیز هدف پیدا کرده است. چند وقت است که این گلخانه از هوای دلخواه محروم شده؟ مرتضی گفت: من می گویم بزنیم یکی از شیشه های طبقه اول را بشکنیم و پنجره را باز کنیم برویم تو. رقیه خانم گفت: همه جا ساکت است. فکر سر و صدای شیشه ها را بکنید. احمد گفت: مرا بیاندازید توی گلخانه. مرتضی گفت: آن تو ممکن است زهره ترک بشوی. احمد گفت: آخر اگر آن تو کسی بود حتما تا حال یک کاری کرده بود. رقیه خانم گفت: چاره ای نداریم. بهتر است احمد را بیاندازیم آن پایین. اگر تا 10 دقیقه احمد یکی از درها یا پنجره ها را باز نکرد، میزنیم شیشه های گلخانه را میشکنیم، همه ایمان میرویم تو. دور دریچه جمع شدیم و مرتضی احمد را از دریچه توی گلخانه آویزان کرد. پای احمد که به زمین رسید، رقیه خانم چراغ قوه‌اش را انداخت پایین. احمد چراغ‌قوه را توی هوا قاپید و راه افتاد. از پشت شیشه نور چراغ‌قوه را می دیدیم که تاریکی را جسته به جسته تسخیر می کرد و پیش می رفت. بوی عطر مرده گلخانه از دریچه به بیرون نشت می کرد. هوا سرد بود، خیلی هم گرفته بود و لحظه ای بعد دیگر توی گلخانه از احمد خبری نبود. من گفتم اگر برایش اتفاقی بیفتد جواب ابراهیم آقا و فرنگیز خانم را چی می دهیم؟ رقیه خانم گفت انشاءالله هیچ اتفاقی نمی افتد. بچه زرنگیست. مرتضی گفت واقعا این بچه دل شیر دارد. من سرم را از دریشه بردم تو و داد زدم احمد، احمد. خبری نبود و بعد ناگهان صدای چرخیدن دستگیره‌های پنجره‌ها از بالا سرمان آمد. صورت احمد از پشت شیشه‌ها و از کنار پرده‌های کشیده خوب دیده نمی‌شد، ولی نور چراغ قوه روی دستگیره‌ها می‌افتاد. احمد زور می‌داد تا پنجره‌ای را باز کند، ولی نمی‌توانست. پنجره‌ها را قفل کرده بودند. احمد دست‌هایش را بالا برد. چه کار باید می‌کرد؟ مرتضی خم شد. کفشش را درآورد، به احمد که به طرف بیرون نور انداخته بود اشاره کرد که برود کنار. احمد کنار رفت. رقیه خانم گفت مرتضی خان بهش بگویید پرده ها را بکشد سر جای قبلیشان. هم صدا کمتر می شود، هم شیشه شکسته پخش و پلا نمی شود. مرتضی با دستش به احمد اشاره کرد که بیاید به طرف شیشه پنجره و پرده ها را بکشد سر جاشان. حالا دیگر خبری از احمد نبود. مرتضی به ما گفت وایسید عقب و بعد کفشش را محکم به شیشه کوبید. شیشه از وسط شکست و نیمه بالایش خرد شد. مرتضی با همان کفش بقیه شیشه را شکست و پایین ریخت. بعد کفشش را پوشید و احمد را صدا زد. احمد پرده ها را کنار زد. رقیه خانم از پنجره رفت تو و بعد من پریدم تو و پشت سر من مرتضی وارد ساختمان شد و پرده ها را دوباره کشید. در نور چراغ قوه چیزهایی دیده می شد، ولی تردیدی نبود که احتیاج به نور بیشتری داشتیم. برق نبود، مثل اینکه برق شهر قطع بود. مبل‌ها، اصلی‌ها، صندلی‌ها، آینه‌ها و عکس‌های روی دیوار و چلچراغ مختلف با چند دور چرخش چراغ قوه خود را به نگاه ما عرضه کرده بودند، ولی همه غرق در ابهام و رمز و راز بودند. رقیه خانم گفت توی این خانه کسی نیست، بگذارید من بروم از یک جایی یک چراغ درست و حسابی پیدا کنم. مرتضی گفت تنها نروید، بهتر از همه با هم حرکت کنیم. رقیه خانم نامبربری ها را روی میز گذاشته بود و چراغ قوه را از احمد گرفته بود. راه افتاد. ما همه پشت سرش راه افتادیم و بالاخره رقیه خانم از توی گنجه های اتاق خوابی که در همان طبقه پایین بود چراغ توری گنده گازسوزی پیدا کرد. چراغ قوه را داد به احمد و بعد چراغ توری را با یک حرکت روشن کرد. نور چراغ توری اول کمی زرد می زد، ولی چند لحظه بعد نور سفیدی از آن بلند شد که تمام اتاق خواب بزرگ را مثل روز روشن کرد. چراغ قوه از یک سیگار روشن هم کم نورتر بود. احمد چراغ قوه را خاموش کرد و بعد سؤالی را که در ذهن من بود و شاید در ذهن دیگران هم بود مرتضی به صراحت بیان کرد. آخر ما اینجا چه کار میکنیم؟ دنبال چی میگردیم؟ اگر گیر افتادیم چه کار کنیم؟ رقیه خانم گفت معلوم است ما چه کار میکنیم. ما دنبال زنی میگردیم که حسین آقا دنبالش است. مرتضی اعصابش خرد شده بود. اگر در شرایط حاضر گیر می افتادیم، حتی اگر می بردندمان به کلانتری و چند روزی آنجا می ماندیم، از حضور در بزرگترین وقایع دوران خود محروم می شدیم. بیرون که بودیم، همه آن حوادث انتظار ما را می کشید. ولی اگر یک نفر سر می رسید، اصلا اگر این خانه زن تیمسار شادان نبود و ما عوضی آمده بودیم و اگر صاحب خانه واقعی در را باز می کرد و می آمد تو، بدترین بدبیاری زندگی ما در انتظار ما بود. احمد گفت عکس‌های روی دیوار را ببینید. اینها عکس‌های کیه؟ و حالا اعجاز عمل ما معنایش را ابتدا برای من و بعد برای دیگران روشن کرد. بالای تخت خواب عکس بزرگی بود از زن تیمسار شادان با لباس دکولته، موهای یک سر مشکی، چشمای درشت مشکی و لب جلو آمده و برآمده. عکس را در مهمانی و یا یک محل عمومی نگرفته بودند. عکسی بود که عکاس در عکاسخانه گرفته بود، روتوشش کرده بود و صاحب عکس را جوانتر و خوشگلتر کرده بود. عکس دیگری بود از یک آمریکایی چاق و مسن. زیر عکس به انگلیسی نوشته بود ویتوئلی لاو و امضا شده بود بیل. عکس دیگری بود در قرینه عکس زن شادان که تیمسار شادان را در مغرورترین جستش نشان می‌داد. در عکس همان سبیل هیتلریش را داشت. کلاه سرش نبود و سرش یک دست کچل بود. لباسش نظامی بود و نشانها و مدالهایش روی سینه‌اش ردیف شده بود. و تاج و ستاره‌اش طوری برجسته می‌نمود که انگار عکس آنها را جداگانه گرفته روی شانه‌های عکس تیمسار نصب کرده بودند. عکسی بود از تیمسار شادان، زنش و ستوان بیلتمور. زن تیمسار وسط دو مرد ایستاده بود و یک گیلاس دستش بود و دو مرد دیگر لباس نظامی تنشان بود ولی کلاه سرشان نبود. عکس در یک مهمانی گرفته شده بود. روبروی این عکس‌ها در مقابل دیوار عکسی بود رنگی از یک دختر جوان موبور با چشم‌های درشت و زیر عکس به انگلیسی نوشته شده بود تو مامی ویت لاو. تنها سه عکس رنگی بود، عکس تنهای زن تیمسار شادان، عکس آن آمریکایی چاق و مسن و عکس این دختر موبور. اینجا منزل زن تیمسار شادان است. مرتضی گفت از کجا فهمیدید؟ این عکس سودابه است، این عکس تیمسار شادان و این یکی عکس بیلتمور. رقی خانم پرسید، این عکس کیه؟ اشاره کرد به عکس دختر موبور که کلمات انگلیسی کجکی بر روی سینه‌اش نوشته شده بود. گفتم نمی‌دانم، ولی عکس را به مادرش تقدیم کرده. رقی خانم گفت، مگر نمی‌بینید دختره چقدر شبیه سودابه است؟ مرتضی گفت، من چندان شباهتی نمی‌بینم. این دختر موبور و چشمابی است، ولی زن شادان چشم و ابرو مشکی است. رقی خانم گفت، شباهت به این چیزها نیست. حالت چشمهاش و دماغش خیلی شبیه زن شادان است. احمد گفت، اگر دختر زن شادان باشد، باید شبیه تیمسار هم باشد. مگر نه؟ مرتضی گفت، چرا؟